اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری دوشنبه 15 ماه جنوری را پیشکش میکنم. مقام ها دولت ننگرهار میگن که نزدیک به 1000 خیزش کننده مردمی در مناطق آسیب پذیر ولایت در پست های امنیتی جا به جا شدند. این گزارش ها در لابلای برنامه خبری میشنوین و اما قبل از پخش محتوای برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که میرویس رحمانی به توجه میرسانم.
با تقدیم سلام، رئیس جمهور افغانستان گفته است که بدون کمک ایالات متحده حکومت افغانستان قادر نخواهد بود منابع لازمی و اکمالات را برای قوای مسلح خود حتی برای 6 ماه تامین کند. محمد اشرف غنی در مصاحبه با تلویزیون سی بی اس امریکا گفته است که جنگ در افغانستان از جنگ بر ضد اردوها یعنی دو طرف مسلح به جنگ بر ضد مردم تغییر چهره داده است. آقای غنی به عزم و اراده برای مبارزه تا زمان تامین امنیت افغانستان ولو چندین نسل را در بر بگیرد تاکید کرده است. از جانب دیگر جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی قوای آمریکایی و ناتو به شبکه تلویزیونی سی بی اس گفته است که استراتژی جدید واشنگتن برای افغانستان و منطقه پاسخگوی همه نیازمندی ها می باشد و از آنجایی که این استراتژی مبتنی بر شرایط بوده و زمان خروج و پایان ماموریت را تعیین نکرده است می تواند منجر به پیروزی شود. ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور دیروز در دیدار با هیئت شورای امنیت ملل متحد اسناد و شواهد را در مورد فعالیت آموزش و تمویل گروه‌های دهشت افغان فعال در خارج از افغانستان به این هیئت سپرده است. از سوی دیگر کابل گفته است که در جلسه روز گذشته تاکید شد که برای برقراری ثبات در افغانستان فشارها بر پاکستان افزایش یابد و همزمان برای گفتگوها اقدامات مشترک روی دست گرفته شود. عبدالله عبدالله رئیس جرای افغانستان از سفر این هیئت به کشورش استقبال کرد و گفت بررسی وضعیت کنونی افغانستان شورای امنیت ملل متحد را در تصمیم گیری های آیندهش کمک خواهد کرد. جزئیات بیشتر این مطلب را در بخش گزارش ها فراموش نکنید. حکومت افغانستان و دفتر هماهنگی کمک های بشری ملل متحد یا اوچا برای کمک های بشر دوستانه به این کشور 430 میلیون دلار فراخوان کمک داد. عبدالله عبدالله رئیس جرای افغانستان روز دوشنبه هنگام فراخوان این کمک گفت از این پول برای رسیدگی به 2.8 میلیون افغان نیازمند در سال 2018 میلادی استفاده خواهد شد. او گفت که در سال گذشته 400 هزار افغان از مناطق اصلیشان بیجا شده و 700 هزار افغان دیگر از کشورهای مختلف به افغانستان برگشتند. آقای عبدالله افزود حکومت افغانستان به قوانین و اصول حقوق بشری پابند است و جنگ، بیکاری، فقر و حوادث طبیعی در افغانستان سبب شده که این کمک را فراخوان بدهد. با دنبال تعلیق کمک‌های نظامی و امنیتی واشنگتن به اسلام آباد، مقام‌های پاکستانی در مورد تلاش‌های اخیر کشورشان در پیوند به مبارزه با دهشت افغانی به یک مقام ارشد آمریکایی معلومات دادند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه گفت الیس ویلز، سرپرست معاونیت وزارت خارجه آمریکا، امروز در سفرش به اسلام آباد در مورد اقدامات ضد دهشت افغانی ادارات تنفیذ قانون پاکستان معلومات حاصل کرد. بر بنیاد این اعلامیه، این اقدامات منجر به بهبود قابل ملاحظه وضعیت امنیتی در پاکستان شده است. در اعلامیه آمده است که اقدامات اخیر ضد دهشت پاکستانی همچنان در آوردن صلح و ثبات در تمام منطقه نیز مومد واقع خواهد شد. این در حالی است که حکومت ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ پاکستان را به گونه صریح و علنی به پناه دادن جنگجویان گروه طالب و شبکه حقانی متهم می کند.
4 سرباز پاکستانی در اثر گلوله‌باری نیروهای هندی در منطقه مورد منازعه کشمیر کشته شد. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه امروز گفت که این سربازان در منطقه جنرود مورد حمله قرار گرفتند. اعلامی افزوده که در اثر حملات تلافی جویانه اردوی پاکستان 3 سرباز هندی کشته و چندین تن دیگر آنان زخمی شده است. در یک رویداد جداگانه هند گفت که امروز 5 جنگجوی مربوط به یک گروه تحت حمایت پاکستان را که تلاش داشتند وارد منطقه کشمیر تحت کنترل هند شوند کشته است. در اثر وقوع دو حمله انتحاری در مرکز بغداد کم از کم 27 نفر کشته و 64 تن دیگر زخمی شد. عراق ماه گذشته میلادی علیه گروه داعش که زمان کنترل یک سوم آن کشور را به دست داشت اعلام پیروزی کرد. اما جنگجویان داعش هنوز هم در بغداد و دیگر بخش‌های عراق توانایی انجام حملات را دارند. حملات انتحاری امروز در بغداد مرگبارترین حملات از آغاز سال روان میلادی در آن شهر می باشد. روسیه می گوید که از تلاش‌های ایالات متحده به منظور آوردن تغییر در توافقنامه هسته‌ای ایران حمایت نخواهد کرد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز گفت که هر گونه تلاش آمریکا برای آوردن تغییر در توافقنامه هسته‌ای ایران منجر به پیچیده کردن تلاش‌های دیپلماتیک به خاطر رسیدگی به برنامه صلاح هسته‌ای کره شمالی خواهد شد. لاوروف همچنان افزود که روسیه برای حفظ توافقنامه هسته‌ای ایران به شکل کنونی آن کوشش خواهد کرد. او گفت که از بین رفتن توافقنامه هسته‌ای ایران می تواند تأثیر تعیین کننده بر مذاکرات با کره شمالی داشته باشد. به گفته وزیر خارجه روسیه، پیونیانگ می بیند که واشنگتن با توافقنامه هسته‌ای ایران چگونه برخورد می کند.
سوریه، ترکیه و روسیه در برابر طرح جدید امریکا مبنی بر ایجاد یک نیروی 30,000 نفری در داخل خاک سوریه واکنش تند نشان دادند. امریکا در نظر دارد تا با ایجاد این نیرو مناطق تحت کنترل متحدین کردی خود را در سوریه حفاظت کند. اما دمشق یک بار دیگر گفت به حضور امریکا در سوریه پایان خواهد داد. انقره امریکا را به ایجاد یک اردوی دهشت افغان در امتداد مرز ترکیه متهم کرد و گفت که انقره اقداماتی را برای محافظت خود روی دست خواهد گرفت. روسیه نیز گفت که این طرح امریکا توطئه برای تجزیه سوریه می باشد. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان می گوید که او از خطر وقوع جنگ هسته‌ای در جهان حراس دارد. پاپ امروز همچنین گفت که جهان در چند قدمی وقوع یک جنگ هسته‌ای قرار گرفته است. نگرانی پاپ در حال بیان می شود که تشنج‌ها بین کره شمالی و ایالات متحده در مورد برنامه انکشاف هسته‌ای و میزایل پیونگیانگ افزایش یافته و ایالات هوایی آمریکا با تازگی هشدار کاذب پرتاب میزایل توسط کره شمالی را صادر کرد که منجر به ایجاد ترس و هراس در سراسر آن ایالت شد. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه خبری. مقام های حکومت افغانستان میگن که بهیت شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره منابع تمویل و پایگاه های تروریستا اسناد و شواهد را ارائه کردند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی گفته که اونا در دیدار خود با هیئت شورای امنیت ملل متحد خواستار افزایش فشار به کشورهای حامی اراس افغانی شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از جلال میرزاد می‌شنویم.
سرانجام پس از اینکه هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد کابل را ترک کرد، حکومت افغانستان درباره این نشست حاضر شد اطلاعات بدهد.
ما هم توقعات خود از شورای امنیت سازمان ملل روی توقعات خود تاکید کردیم که البته مسئله پناهگاه ها و گروه هایی که در جنگ هستند در صدر توقعات ما قرار داشت و اونا هم وعده سپردن که قضیه افغانستان توجهی دامدار بهش می داشته باشن.
ریاست جمهوری افغانستان نیز با پخش خبرنامه گفته است که دو طرف درباره اوضاع امنیتی افغانستان و منطقه، مبارزه با تروریسم، فساد اداری، مواد مخدر و نیز درباره روند صلح، انتخابات و مسائل دیگر از این دست گفتگو کردند.
بعد از سال 2010 میلادی این اولین سفر شورا به افغانستان است. این سفر یک موقع به شورای امنیت سازمان ملل متحد است تا از مردم و حکومت افغانستان حمایت خود را بار دیگر تازه کند.
پس از سال 2010 میلادی این نخستین بار است که یک هیئت بلندپایه شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل می آید. سفری که از دید خیلی ها حامل پیام مهم برای افغانستان و منطقه است.
اگر مقامات دولت افغانستان به خوبی تانسته باشند که موضوع را و موقف خصمانه پاکستان را توضیح کرده باشد، باز طبیعتا باید فشار استرک شورا امنیت بالای پاکستان بیاید که ام استراتژی را که ایالات متحده امریکا اعلان کرده به ارتباط جنوب آسیا و افغانستان ایره تقویت خواهد کرد.
بخشی از اجندای سفر این هیئت دیدار با بانوان افغان بود. اورزلا نعمت در میان زنانی بود که با این هیئت دیدار کرده است.
پیشنهاد مشخص را که با نماینده های شورای امنیت سازمان ملل متحد شریک ساختیم ای بود که استراتژی های مختلف دولت افغانستان نیاز دارند که با همدیگر هماهنگ و منسجم باشن، یعنی یک انسجام را داشته باشن. به طور مثال استراتژی جنگ افغانستان با استراتژی صلح افغانستان و با استراتژی عدالت در افغانستان باید همخوانی داشته باشد.
این هیئت متشکل از سفیران 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد بود که ریاست دوره‌ای آن را خیریت عمروف سفیر کازاخستان در ملل متحد بر عهده داشت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. حکومت افغانستان و دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا و روز دوشنبه در کابل به صورت مشترک از جامعه جهانی تقاضا کردند که به خاطر رسیدگی به وضعیت 2.8 میلیون افراد نیازمند و آسیب پذیر افغانستان که عمدتاً بجا شدگان داخلی و مهاجران عودت کننده هستند، 430 میلیون دلار آمریکایی فراهم کنند. و موجب معلومات دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در سال گذشته 400 هزار افغان از مناطق اصلی خود بیجا شدند و حدود 700 هزار مهاجر افغان هم از ممالک مختلف به افغانستان برگشتند که آسیب پذیر هستند و به کمک‌های فوری نیاز دارند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
حکومت افغانستان و دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان به روز دوشنبه به صورت مشترک از جامعه جهانی تقاضا کردند که مبلغ 430 میلیون دلار آمریکایی را برای رسیدگی به وضعیت 2.8 میلیون افراد آسیب پذیر جامعه افغانستان فراهم نماید. با موجب معلومات دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد، در سال گذشته بیشتر از 400 هزار افغان از مناطق اصلیشان بیجا شدند و به تعداد 700 هزار هم مهاجرین افغان از ممالک مختلف به کشور برگشتند که سخت به کمک‌های فوری نیاز دارند. دکتر عبدالله رئیس اجرایه به روز دوشنبه در انگام اعلام فراخوان کمک بشری گفت که حکومت افغانستان به قوانین و اصول حقوق بشری پابند است. جنگ، فقر و حوادث طبیعی باعث شده است که تقاضای کمک یا فراخوان بدهد. رئیس اجرایه در مورد مهم بودن این فراخوان صحبت کرد و گفت:
اپیلی که امروز برای چند سال تا سال 2021 داریم به زندگی انسان‌ها و به آینده کشور ما ارتباط دارد. واینده کشور رقم می خورد. توقع ما ایست از جامعه بین المللی از کشورهای همکار که ادامه بدن برای کمک‌هایشان در بخش بشری.
آقای عبدالله با اشاره به کمک‌های سال گذشته جامعه جهانی گفت سال 2017 اپیل و درخواستی که کردیم 410 میلیون دلار آمریکایی بود که از جمله وجوه تعهد شده حدود 317 میلیون دلار انجام شد و این تعهدات یک رقم خوبی در اجرای تعهدات بین‌المللی در بخش کمک‌های بشری را نشان می‌دهد. فراخوان امروز که اکنون به نام طرح پاسخگویی بشری به جامعه بین‌المللی ارائه شده است، توسط 150 مؤسسات بین‌المللی و دفاتر صحافی سازمان ملل که در مناطق مختلف که دسترسی دارند تطبیق و عملی خواهد شد. رئیس کمک‌های بشری سویدن در افغانستان به بی‌طرفی عملیات کمک رسانی تاکید کرد و گفت:
Sweden welcomes the new humanitarian response plan for Afghanistan.
سویدن از فراخوان افغانستان استقبال میکند و عملیات‌های بشری باید بی‌طرفانه صورت بگیرد و تنها بر بنیاد نیازمندی باشد. پلوشه حسن، مسئول مرکز تعلیمی زنان و رئیس مؤسسه اکبر، بر توزیع تذکره به زنان و کودکان بی‌جا شده تاکید کرد و گفت:
IDP ما شما نوخذو تا شناختی کارت یا تذکری ورکول دیر ضروری دی.
تو بالینز رئیس دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل گفت که این کمک‌ها برای افغان‌های توزیع خواهد شد که قربانی جنگ و حوادث طبیعی شدند و از کشورهای کمک کننده نیز خواست که در کنار 2.8 میلیون مردمی بیستند که به دلیل جنگ و حوادث طبیعی با دشواری‌ها مواجه‌اند. رئیس دفتر هماهنگی از گروه های متخاصم تقاضا کرد که مانع فعالیت های کمک رسانی نشوند.
So I called on all parties to this conflict to ensure that aid workers can do their work.
من از تمام گروه های درگیر در منازعات می خواهم که با کارمندان کمک های بشری اجازه بدهند که وظایف خود را انجام بدهند. اما برخی تحلیلگران و فعالان جامعه مدنی از جمله عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان در مورد استراتژی کمک رسانی حکومت افغانستان و سازمان ملل میگوید که چون در افغانستان ارقام و احصائیه های دقیق وجود ندارد، لحاظ ساخت هر گونه پلان و برنامه های کمک رسانی به مردم نیازمند فقط یک فریب و بازی با افکار عامه میتواند باشد و بس.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مقام ها در ولایت ننگرهار میگن که نزدیک به 1000 خیزش کننده مردمی در مناطق آسیب پذیر ای ولایت در پسته های امنیتی جا بجا شدند. ای در حالی است که مسئولان این ملیشه‌های محلی ادعا میکنند که امنیت اونا تامین کردند. از ضیاء الرحمن حسرت در این مورد میشنویم.
ملیشه های محلی یا خیزش کنندگان مردمی در 4 ولسوالی ننگرهار در برابر داعش بسیج شدند. بر اساس پلان این افراد در تشکیلات پلیس محلی جذب می شوند، چنانچه تنها در ولسوالی اچین این ملیشه های محلی در صفوف پلیس جذب شدند، اما در متبقی ولسوالی ها هنوز این کار صورت نگرفته است. حاجی حیات خان مسئول بسیج این ملیشه ها در ولایت ننگرهار به صدای امریکا گفت 500 تن از جنگجویان محلی در ولسوالی پچیراگام و 100 تن دیگر در ولسوالی کود در پوسته های امنیتی مستقرند و در برابر داعش می جنگند. با گفته حیات خان 300 ملیشه دیگر در ولسوالی خوگیانی نیز منظور گردیده است که در روزهای نزدیک به فعالیت آغاز خواهند کرد. این مسئول ملیشه های محلی مدعی است که توانستند به خوبی در برابر داعش بجنگند و امنیت را در مناطقشان تامین کنند.
برکت اوناست که امنیت تامین کرد. همین مردم قومی که است در کورد در ولسوالی کورد شما میبینین که از جرمنی کسی نامده. مردم کورد خسته بالا شده و قیام کده و همچنان باز در چوکات قانون تنظیم شده، جای مربوطه جوانا آمده است مسلح شوه و در چوکات قانون تنظیم شوه.
حاجی آیات خان افزود که خواهان افزایش شمار ملیشه های محلی در برابر گروه داعش و سایر مخالفین مسلح دولت هستند. اما با چی معیار این افراد جذب می شوند؟ حاجی آیات خان معیارها را تنها تعهد در برابر خاک و مردم و تقوا عنوان کرد. ملیشه های محلی عمدتاً حامیان محلی قدرتمند نیز دارند، طوری که صدها تن این افراد 2 سال قبل تحت رهبری عبدالظاهر قدیر عضو ولسی جرگه در ولسوالی اچین در برابر داعش دست به دست بردند و هم اکنون نیز در پوسته هایشان مستقرند. موجودیت این افراد با آنکه به گفته مردم محل در تامین امنیت مؤثر بوده است، اما دردسرهای را نیز خلق کردند. چند روز پیش یکی از ملیشه های حاجی عبدالظاهر قدیر پس از مشاجره لفظی با نیروهای امریکایی بر این نیروها آتش گشود که یک ترجمان افغان کشته و یک ترجمان دیگر نیز زخمی شد. حاجی آیت خان با آنکه پاسخ روشنی نداشت، ولی در مورد پاسخگویی این ملیشه ها گفت:
قبلا بوده، تا جایی که ما معلومات داریم یک وقت زمان ضرورتی بود، در اتاو وقتا که ما میفهمیم امرای حکومت هماهنگ بود، نظام حق داره که هر کس باید امرای نظام باشه، بدون نظام هر کسی که باشه ای خودسر است.
مسئولان امنیتی ملی را در بخش نظارت و تمویل ملیشه های محلی مسئول خواندند. حضرت حسین مشقیوال سخنگوی پلیس ننگرهار در مورد چگونگی نظارت و تسلیح این نیروهای محلی گفت:
دو شبت میشید ملی امنیت لخوانه اینها تا 6 ماه از سوی امنیت ملی مجهز می شوند و بعد از آن در صفوف پلیس جذب می شوند. زمانی که ما در صفوف پلیس محلی آنان را جذب می کنیم، باید تشکیل برای آنها اضافه گردد و روی طرز عمل پلیس جذب می شوند. اینها تمامشان از سوی اداره امنیت ملی نظارت می شوند. اینها را دولت اسلحه نمی دهد و اسلحه خود را هنگام خیزش در برابر دشمن استفاده می کنند.
سخنگوی پلیس ننگرهار افزود برای حمایت از نیروهای امنیتی در استاها و جلب همکاری مردمی موجودیت ملیشاهای محلی نیاز است. قبلا ملیشاهای محلی عامل اصلی در گروه‌های قومی و خانوادگی در استاها بودند و اکنون نیز این ملیشاها عملکرد گذشته‌شان را کنار گذاشتند. شکرالله پاسون ژورنالیست و نویسنده با این باور است که تا اکنون ملیشاهای محلی به خوبی مدیریت شدند.
مدیریت خیزش‌های مردمی در ننگرهار تا پیرن خوب است، خوب مدیریت میشه، نمایش نو تشویش و هیچ نو دی از دیگر هر نگاه تشویش نداریم که یا خدا نخواستن به جنگ‌های قومی بفته و یا هم به جنگ‌های داخلی بفته و یا هم کدام دیگر مشکل ازشان ایجاد شود.
ملیشه‌های محلی در ننگرهار در مناطق آسیب پذیر در صف اول جنگ با داعش مستقرند و مردم محلی گفتند که این نیروها توانستند امنیت ولسوالی های پچیراگام و کوت را در حدود 60% تامین کنند. بر بنیاد معلومات دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار، 100 تن از طالبان پیوسته به روند صلح نیز در صفوف ملیشاها و پلیس محلی جذب شدند و امنیت مناطقشان را تامین می کنند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شورای عالی صلح افغانستان میگه که در نشست غیر رسمی صلح در ترکیه نماینده های همه طرف ها شرکت کردند. امین الله مظفری سخنگوی شورا همچنان گفته که انتظار میره که این نشست زمینه را برای نشست های بعدی رسمی فراهم کنه. این در حال است که برخی کارشناسان سیاسی و اعضای پیشین گروه طالبان میگن که در این نشست اشخاص با صلاحیت و تاثیرگذار شرکت نکردند. توجه کنین به این گزارش.
هرچند گروه طالبان به رهبری ملا هبت الله اشتراک نماینده های خود در نشست غیر رسمی صلح در ترکیه را رد کرده است، اما شورای عالی صلح میگوید در این نشست نماینده های همه جوانب شرکت کردند. امین الله مظفری سخنگوی این شورا روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت انتظار می رود که این نشست زمینه ساز نشست های آینده صلح شود.
آنچه بسیار مهم است غیر رسمی بودن از این نشست است. بنان افرادی از همه جوانب بوده اما به گونه غیر رسمی. ما فکر میکنم تا هنوز نتیجه نهایی از این نشست اعلام نشده است. همون قسمی که من اشاره داشتم نشست مقدماتی بوده و اصطلاح یک باب یا دروازه برای نشست هایی.
اما شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور در صفحه فیسبوک خود نوشته است کسانی که در این نشست با شمار از اعضای طالبان صحبت کردند از حکومت افغانستان نمایندگی نمی کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان نیز اشتراک طالبان در این نشست را رد کرده است. اما همایون جریر عضو شورای عالی صلح افغانستان که در این نشست شرکت کرده از ترکیه به رادیو آزادی گفته است 5 عضو مهم طالبان در این گفتگوها از رهبری و تمام گروه های طالبان نمایندگی می کنند ولی وی از آنها نام نبرد. به گفته برخی اعضای شورای عالی صلح امروز دوشنبه سومین یا آخرین روز نشست غیررسمی میان نماینده های شورای عالی صلح و طالبان در شهر استانبول ترکیه است. قابل یادآوری است که درباره صلح با طالبان این اولین نشست نیست که برگزار می شود بلکه پیش از این هم تلاش های اینچنینی صورت گرفتند، اما این اولین بار است که به میانجیگری حزب اسلامی که اخیراً با حکومت افغانستان صلح کرده این نشست در ترکیه برگزار می شود. در همین حال فضل احمد معنوی یکی از کارشناسان سیاسی روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی این نشست را نمایشی خوانده گفت در این نشست اشخاص با صلاحیت شرکت نکردند.
آنچه که در ترکیه صورت گرفته موضوع بسیار نمایشی است تا اینکه یک امر واقعی باشه، چون کسایی که از هر دو طرف شرکت کردین و حتی از طرف ها شرکت کردین آدم های صاحب صلاحیت و مؤثر نیستن که کار دیا بتانستن نتیجه را ببار بیاره.
از سوی دیگر سید اکبر آقا یک عضو پیشین گروه طالبان نیز به این باور است که در نشست ترکیه نماینده های با اعتبار طالبان حضور نداشتند. وای که روز دوشنبه با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت
ما په فکر باندې هغه طالبان چې هغه په افغانستان کې مسلط خلق دي
به نظر من طالبانی که در افغانستان مسلط هستند و طالبانی که بالایشان حساب می شود در این نشست نیستند. به همین دلیل من فکر می کنم که این نشست تاثیر مثبت بر افغانستان نخواهد داشت.
اما امین مظفری سخنگوی شورای عالی صلح می گوید در نشست ترکیه نماینده های طالبان، شورای عالی صلح و حزب اسلامی شرکت کردند. وی می گوید آنان از هر اقدامی که برای گفتگوهای بین الافغانی صلح مؤثر تمام شود استقبال می کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ولم توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه خبری گفتنیست که برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 تا 10 شب به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 پیشکش میشه و سر از ساعت 10 شب شما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی امی امواج دنبال کرده میتونین. ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا در عراق و سوریه گفته که در نظر دارد تا یک نیروی سرحدی 30,000 نفری متشکل از شورشیان و کردها را در شمال شرق سوریه ایجاد کنه. هدف از این کار جلوگیری از سرازیر شدن مجدد تندروان داعش خوانده شده. اما این پلان واکنش تند حکومت‌های سوریه، روسیه و ترکیه را برانگیخته و این سه کشور هشدار دادند که چنین کاری منتج به تجزیه سوریه خواهد شد. در این رابطه گزارشی داریم که سید عزیز الرحمن تقدیم میکنم.
حکومت سوریه پلان ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا مبنی بر ایجاد یک نیروی سرحدی 30,000 نفری در شمال شرق سوریه را شدیداً تقبیح کرده و گفته است که دمشق اعضای این نیرو را خائن تلقی خواهد کرد. ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا که در برابر تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق می جنگد، دیروز اعلام کرد که به خاطر ایجاد یک نیروی سرحدی با جنگجویان کرد و عرب کار می کند. ائتلاف گفته است که این نیرو مسئولیت جلوگیری از بروز مجدد گروه داعش را در ساحات خواهد داشت که توسط نیروهای دموکراتیک سوریه پاکسازی شده است. اما حکومت دمشق این پلان را خلاف حاکمیت ملی سوریه خوانده است. وزارت خارجه سوریه امروز گفت که سوریه اعلام ایالات متحده مبنی بر ایجاد ملیشه‌ها در شمال شرق کشور را شدیداً محکوم می‌کند. این کار بیانگر یک حمله آشکار در برابر حاکمیت، تمامیت ارضی و اتحاد سوریه و یک نقص فاحش حقوق بین المللی می باشد. در کنار حکومت سوریه، مسکو نیز گفته است که ایجاد یک زون مشخص برای شورشیان بالاخره باعث انقسام سوریه خواهد شد.
این اعلام که این زون توسط 30,000 نفر از گروه هایی که حمایت آمریکا را دارن اداره خواهد شد، یک موضوع جدی است که نگرانی در مورد حتی موجودیت یک مسیر برای انقسام سوریه را به میان میاره.
در این حال حکومت ترکیه نیز گفته است که ایالات متحده با آتش بازی میکند. انقره به ملیشه های کردی که یک بخش از نیروی سرحدی 30,000 نفری خواهد بود تروریست خطاب میکند و این در حال است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با تازگی از آغاز یک عملیات در برابر این نیروها خبر داده است.
همان طوری که ما به این سازمان تروریستی جلوی طلب اجازه نمی دهید که در خاک ما چشمان خود را باز کند، در نظر داریم که در آن سوی سرحد نیز آنان را مغلوب کنیم.
با کاهش شدت جنگ، ائتلاف بین المللی ضد داعش و نیروی دموکراتیک سوریه گفتند که یک نیروی قوی سرحدی مانع گشت و گذار داعش و انتقال مواد غیر قانونی خواهد شد. این ائتلاف همچنان گفته است در پلان دارد تا این نیروی 30,000 نفری را در چند سال آینده ایجاد کند. گفته شده است که نصف این قوا را جنگجویان سابق نیروهای دموکراتیک سوریه و نصف دیگر آن از افراد تازه استخدام متشکل خواهد بود.
رادیو دوستای عزیزی بود داشتای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. گفته نیست که از ساعت چند لحظه بعد از ساعت 8 تا 9 شب به وقت افغانستان شما شنونده برنامه های گفت و شنود پشتو و دری رادیو آشنا روی همی هم باج هستین. شنونده رادیو آشنا باشین.